میدونید ما بحث ما با حاج آقای میرباقری در روزهای شنبه در هفته های اخیر تفسیر سوره مبارکه کافرون هست. مطالب و نکات بسیار لطیفی رو شنیدیم در جلسه گذشته. اون صفبندی که باید در سوره کافرون تبیین میشد اتفاق افتاد و خیلی هم الحمدلله از مباحث استقبال شد. امروز دعوت میکنم ادامه مباحث رو بشنوید تا ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید. ما خدمت شما هستیم و بحث شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک علی حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و اردکه توعا و تمتعه فیها طبیلا، و هب لنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزا اندک. ترجمه بسم الله رو که تقدیم کردیم با بسم الله سوره کافرون وارد فضای سوره شدیم. عرض کردیم که در این سوره چند نکته تقریبا مورد توافق مفسرین هست. یکی این که در این سوره این صفبندی که حضرت میکنن بعد از تبیین حق از باطل هست. اینطور نیست که ابتدا این صفبندی با کفار انجام گرفته باشه. حضرت کاملا مواضع خودشون روشن کردن، اون چه باید بگن از معارف فرمودن و معبود خودشون رو، دین خودشون رو عرضه کردن، مقایسه شده با دینی که کفار دارن. کفار بناشون بر این شده که بیان به حضرت بر سر دین یه مصالحه و معامله کنن. از اینجاست که حضرت موضع گیری میکنن، ولی موضع گیری ابتداعا قبل از اینکه بیان شده باشه حق نیست.
بله.
نکته دومی که مسلم است این است که در این صفبندی که حضرت فرمودن همه کفار ابتداعا مخاطب آیه نیستن، یعنی تقریبا مفسرین متفقن که این یا ایها الکافرون مقصود آحاد کفار و تک تک و کفار نیستن. منتها باید ببینیم این مخاطبان سوره چه کسانی هستن. اینم نکته دوم هست. عرض کردیم که مخاطب سوره نمیشه عصری معنا بشه، بگید سوره ناظر به کفار زمان حضرت و کفار قریش دوران نبی اکرم در مکه هست صلی الله علیه و آله و سلم، و دیگه تعدی نمیکنه از اونها، این صفبندی با اونهاست. بلکه اگر صفبندی با کفار قریش هم باشه، به تعبیری که عرض کردیم تو روایت قرآن یجری مجرا الشمس و القمر، حضرت فرمودن اگر یه آیه ای راجع به قومی نازل شد اون قوم از دنیا رفتن، دوران آیه هم به سر بیاد که همه قرآن به پایان میرسه، دیگه نمیتونه یه کتاب هدایت باشه. بلکه هر روز قرآن ولو طلوع جدید داره ولی همون قرآن هست دیگه، مثل خورشید که هر روز طلوع جدید داره، ناظر به حوادث پیاپی زندگی انسان هاست. این یک نکته در باب اینکه قرآن مخاطبش فقط کفار زمان حضرت نیست
در طول تاریخ.
بله بله. بلکه یه نکته دقیق تری هم هست و اونی که مخاطب اصلی حضرت پرچمداران کفرن، یعنی همینطوری که خود حضرت پرچمدار توحیده و حتی همه انبیا انبیای اولوالعزم سرلشکرهای حضرت هستن تو این جبهه و همه تو جبهه حضرت قرار میگیرن، مخاطب حضرت هم پرچمداران کفرن که کفر تاریخی رو هدایت میکنن، یعنی اونا پرچمدار هدایت تاریخی هستن. بنابراین اصلا معنی نداره دیگه آیه عصری معنا بشه، صفبندی تو اون مقیاس هست. حالا یه نکته لطیف دیگه هم عرض بکنم که این نکته البته در جای خودش باید بس داده بشه، منم به عنوان امر قطعی نمیگم، به عنوان قاعده ای که شاید بشود عزیزان و سروران به خصوص اهل تحقیق دنبال کنن، این است که شاید یه قاعده روشی هم باشه در تفسیر قرآن، که در قرآن خیلی اوقات مخاطب آحاد مؤمنین یا تک تک کفار هم عرض هم نیستن که تک تک رو کنار هم بشونه دونه دونه جدا جدا بشون خطاب کنه، بلکه خطاب به مجموعه کفار و مجموعه مؤمنین هست و این خطاب هم محور اصلیش پرچمداران ایمان و کفرن.
یعنی اون جایی که مثلا میفرماید یا ایها الذین آمنو،
یا ایها الذین آمنو، این طور نیست که هم عرض من و امیرالمومنین رو مخاطب قرار میده. خطاب به همه است، حضرت امیر مخاطب اصلیست، به تبع حضرت ما مخاطبیم. این که روایت فریقین نقل کردن که در آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا شروع میشه، مخاطب اصلی امیرالمؤمنین، حضرت امیر اونها هستند، سید اونها هستند،
خطاب با ایشونه.
یعنی خطاب به اگر همه هم از ذیل حضرته، مثل اینکه دستوری به فرمانده لشکر میدن که مال همه لشکره، ولی مخاطب اصلی اوست. تکلیف دست طبقه بندی میشه. تکلیفی که تو همین خطاب متوجه فرمانده لشکره بیش از تکلیفی است که متوجه آحاده. مخاطب اصلی اوست. آحاد باید کار خودشونو کنن، ولی او مأمور هماهنگی این لشکر، هماهنگی روحیشون، اخلاقیشون، فکریشون، سازماندهی عملیاته. بنابراین درسته همه مخاطبم در جای خودشون باید وظیفه خودشونو انجام بدن، ولی فرمانده مسئول کل، مسئول هماهنگی همه اوناست، یعنی لذا مخاطبه. این که در سوره هود خدای متعال میفهمد به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، فستقم کما امرت و من تاب معک، خطاب به حضرت، شما باید بر طبق مأموریتتون استقامت کنید، اونایی هم که با شما رو به خدای متعال آوردن باید استقامت کنن و استقامتشون از حضرت میخوان. حضرت باید هماهنگی کنن، سرپرستی کنن که این استقامت واقع بشه، در اینی که خود اونا هم مخاطبن ها. به تبع خطابی که به حضرت میشه که باید اونها رو نگه بداره تو جبهه حق و استقامت بهشون بده، اونا هم مکلفه به استقامت.
در واقع تکلیف ما تابع تکلیف مثلا حضرت.
بله حضرته. جبهه کفار هم همین جوره. خیلی از اوقات خطابی که به کفار میشه خطاب به پرچمدارانه. اونایی که ذیل این پرچم میستن و تبعیت میکنن و تولی به سردمداران کفر و اولیای طاغوت پیدا میکنن، اونا به تبع مخاطب میشن.
بله.
تهدید به جهنم میشن، صفبندی میشه باشون و امثال خطابهایی که در قرآن هست. اینجور نیست که مثلا فرعون و یک کافر معمولی هم عرض مخاطب باشن. این اصل روشیست. حالا من قرائن زیادی در قرآن براش دارم که حالا انشاءالله در جای خودش به صورت قطعی هم نمیگم. کلید خیلی از فهم خیلی از خطابات قرآنی است. مثلا خطابایی که با قلاز و شداد هست، خیلی با شدت خدای متعال خطاب میکند، ویل لکل همزت لمزه، بعد اون مجازات شدید رو برای همز و لمز بیان میکنه، اونایی که دیگران رو مورد سرزنش قرار میدن، عیب جویی میکنن و امثال اینها. ابتدا این اگه بخواد به این همز و لمز های عادی منصرف بشه، دشوار معنا کردن سوره. وقتی یه روایتی اونجا هست فرمود که ویل لکل همزت لمزه الذین همزوا آل محمد و لمزوهم، اونایی که همز و لمز نسبت به نبی اکرم و اهل بیتشون میکنن، یعنی سرزنش میکنن اونها رو نسبت به دینشون، نسبت به جبهه حق. وقت ببینید این همز و لمز معنی داره که اونجور تهدید بشه. البته یه جبهه هم هستن، جبهه کفار، همشون دستگاه انبیا رو تخطئه میکنن، ارزش های انبیا رو ضد ارزش میدونن، عیب جویی به دستگاه انبیا میکنن. ولی یه دستگاه، اولا عیب جویی تو این مقیاسه نسبت به نبی اکرم و جبهه حضرت حق، و ثانیا یه دستگاه هم مقابل حضرت قرار داره، اونها مخاطبن.
اونجا دیگه ویل لکل همزت لمزه معنی پیدا میکنه.
وقت عرض کردم نمیخوام بگم شامل اون همز و لمز ها و عیب جویی های کوچک نمیشه، ولی تو این نگاه باید دیده بشه. بنابراین تو اینجا هم مخاطبین، یک طرف که نبی اکرم است، مخاطبینش کسانی هستن که در صف حضرتن، عنایت میفرمایید. البته ادامه اونها تا کفاری که قبول میکنن تو با فرض روشن شدن صف حق و باطل تو صف باطل میستن، پشت سر اونها میستن، اونها هم به تبع مخاطب میشن. بنابراین این خطاب تاریخی است. این یه نکته بود که عرض کردیم و بعدم اشاره کردیم که این خطاب محورش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ولی کلن، شفیع کلن، بنا عبد الله، همه عبادت با ایشون واقع میشه، بنا عرف الله، معرفت الله با ایشون واقع میشه. بنابراین ایشون وقتی صف بندی میکنن کل جبهه حق پشت سر ایشون در این صف قرار میگیرن که یا ایها الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون. لذا به ما هم میگن که وقتی سوره رو میخونید اول خطاب به حضرت، قل یا ایها الکافرون، میگم شما وقتی گفتید قل یا ایها الکافرون، شما هم به تبع حضرت بگید یا ایها الکافرون، سوره رو که میخونید تکرار کنید لا عبد و ما تعبدون. این خطاب حضرته، من هرگز عبادت نمی کنم معبودهای شما رو، شما هم بگید ربی الله وحده لا شریک له، منم فقط خدا رو عبادت میکنم. عنایت فرمودید. باز وقتی حضرت صف بندی میکنن لکم دینکم ولی دین، شما بگید ربی الله و دینی الاسلام، شما هم خودتون رو پشت سر حضرت قرار
بدید، اینجا موضع خودمون هم در واقع مشخص بله. کرده باشه.
ولی ببین عرض کردم میدان درگیری رو در جلسه گذشته مقداری توضیح داریم که درگیری بین حضرت، یعنی این صف بندی بین حضرت و جبهه مقابلشون هست و موضوع صف بندی هم عرض کردیم معبود و دینه، یعنی معبود حضرت نبی اکرم و دینی که به نبی اکرم عطا شده با اون دین خدا رو بندگی میکنن و دینی که نبی اکرم برای هدایت امتشون آوردن. صف بندی در اینه، نه در معبود خودشون، نه در بندگی خدای متعال و نه در دینی که برای امتشون آوردن که همون دین توحید ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم بودن به خدای متعال، ولایت حق است. تو این دین هم هیچ عرض کنم تنازلی نیست. پس صف بندی هم موضوعش اینه، اینجور نیست که حضرت سر دنیا صف بندی بکنن ابتداعا. این نکته رو عرض کردم که امیرالمومنین علیه السلام یه مطلبی رو در خطبه قاصعه دارن، میدونید وقتی دوران ایشون رسید ریختن در به خانه حضرت بعد 25 سال و حضرت قبول کردن خلافت رو. البته نه اینکه اونها عطا بکنن، الامامت و خلافت الله و خلافت رسول، امامت خلافت الله خلافت رسول، این دست ما نیست که واگذار کنیم یا بگیریم، مثل مناسب اجتماعی اعتباری نیست که ما حالا میاییم دور هم جمع میشیم یک کسی رو رئیس میکنیم. ولی حضرت سرپرستی اجتماعی رو وقتی در مدارش قرار گرفتن، وقتی یه نکته ای رو اونجا فرمودن که لولا ما اخذ الله علی العلماء الله یغار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، اگر نبود که خدای متعال از عالمان تعهد گرفته که بر پرخوری یه عده و گرسنگی دیگران بی تفاوت نباشن، لالفیت و حبلها علی غاربها، ریسمان شطور خلافت رو برگردنش می انداختم، ولسقیت آخرها به کأس اولها، پایان او رو با جام اولش سیراب می کردم. نفتم ولوجدتم دنیاکم اندی احون من افتتن، می دیدید که همه دنیای شما در نظر من اینو می آفتید از آب بینی یک بز که بیارزش داره. نفتم پس من این مسئله، می دونید اون حکومتی که حضرت تلقی کردن تقریبا بعد از فتح ایران و روم دیگه، اون وسعت و گستردگی رو که یه طرفش میاد تا قلب اروپا، یک طرفش هم افریقا و همه بسیاری کشورهای آسیایی، میفهمن میدیدید همه این حکومت در نظر من از یه آب بینی بز کم ارزش، مگر یه حقی رو اقامه بکنن. بنابراین حضرت دعواشون سر دنیا نیست. یه روایت عجیبی است، فرمود لا یکون العبد مؤمنا، بنده طعم ایمان رو نچشیده حتی لا یبالی من اکلت دنیا، اهمیت نده کی دنیا رو میخورد. این معناش نیست که بی تفاوت نسبت به حق و باطل باشه، منزوی باشه، معناش اینه موضوع درگیریش دنیا قرار نگیره، اینقدر کوچک نباشه که سر حطام دنیا درگیر بشه. پس موضوع درگیری چیست؟ موضوع درگیری سر دینه، سر معبوده، سر توحید و کفره. و من یه مثالی بزنم، البته خیلی هم بی ربط نیست. ببینید این درگیری که الان بین جبهه اسلام و کفر در جهان هست، به حسب ظاهر ممکنه بودن بخوان اینجوری تبیین بکنن که بر سر دنیا دارن می جنگن، ولی حقیقت اینه که اینجوری نیست. درگیری بر سر دنیا نیست، این برخوردی که الان هست که کفار گاهی خودشون ازش تعبیر میکنن به برخورد تمدن‌ها. میدونید یه نظریه دادون از کنم متفکر امریکایی هم بود که نظریهش مبنا قرار گرفت و از سال 2000 به این طرف درگیری همه جانبه به نظامی با دنیای اسلام و رقم زدن، نظریه برخورد تمدن‌ها رو که داد، اونجا یه حرفی داره در اون نظریهش، میگه 21 تمدن داریم که این 21 تمدن بعد سه تمدن اصلی از اونها میمانند و محور میشن، یکی تمدن اسلام است به محوریت ایران، یکی تمدن کنفوسیوس به محوریت چین، یکی هم تمدن مدرن غرب به محوریت امریکا. موضوع درگیری چیه؟ خوب موضوع درگیری سر چی باشه؟ سر منابع زیرزمینیه؟ سر امکانات مادیه؟
ظاهر شاید این باشه.
موضوع درگیری به تعبیر خودشون ایدئولوژیه. یعنی وقتی حمله کرد بوش به دنیای اسلام، 60 نفر متفکرین نامه نوشتن برای توجیه این درگیری نظامی، که این درگیری کاملا اخلاقی است و اونجا تأکید دارم که اگر تو این درگیری شما از سلاح‌های غیر متعارف هم استفاده بکنید، بازم یک کار اخلاقی کردید. چرا؟ چون میگن درگیری بر سر حاکمیت ایدئولوژی امریکایی بر جهانه، تصریح میکنن و تنها این ایدئولوژیست که سعادت بشر رو تضمین میکنه.
یعنی اون نوع نگاه، اون تفکر، اون تمدن حاکمه،
اون تفکر، اون ایده هایی که دارن، آرمان هایی که دارن که دنبال میکنن، که حالا اونم بعد توضیح داده بشه که چیست. 5-6 تا اصل کلیه میگن درگیری بر سر اینه. پس ببینید، درگیری بر سر مکتب توسعه. آیا ما مکتب توسعه غربی رو میپذیریم برای برنامه ریزی برای آینده جهان یا نه؟ نه فرمودین. یا باید یه چیز مبنای دیگری و یه مکتب دیگری حاکم بشه بر روند پیشرفت جامعه جهانی. بحث مقابله با تعالی و پیشرفت نیست، بحث مکتبی است که در چارچوب اون مکتب
نوع نگاه و تفکری است که
اون پیشرفت میشه. پس ببینید، حضرت درگیریشون سر دنیا نیست که حالا بخوان ظاهرش درگیری مذهبی باشه، باطنش درگیری بر سر قدرت و جاه و فرائنه‌ای که با ائمه درگیر بودن. مهمترین کاری که میکردن همین بوده که ائمه رو در حد خودشون تنازل بدن، بگن اینا هم دعواشون سر دنیا. حتی من یه موقعی به ذهنم میامد مأمون در پیشنهاد از ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام و اصرارش، عمده مطلبش همین بود، میخواست بگه که آقا این مقاماتی که میگن و یه زیارت جامعه در شأنشون، حالا به تعبیر ما امروز میخوانند و ائمه رو اینجوری موجودهای قدسی میدونن، اینطوری نیست. اونا هم کاملا یه موجودهای خاکی زمینی مثل ما هستن، مثل ما فکر میکنن، انگیزه هاشون در حد ما زمینی است، فقط یه پوشش دینی بهشون میدن. ببینید، یک چیز بیشتر نیست. یعنی میخواست این تنازل
عمق دعوا رو در واقع در همین حد برپا بیاره.
بگه عمق دعوا همینه، عمق نگاه ائمه علیهم السلام هم همین بوده. بیشتر از این نیست، منتها تا به حال میدانی برش پیدا نکردن. عنایت میکنید؟ و اون وقت من یه جمله بگم، امام رضا علیه السلام یه جوری عمل کردن تو این میدان که حالا ببینید کی فتح کرده. بعد 1200 سال ما وقتی زیارت حضرت میریم، همه قاتلین حضرت رو لعن میکنیم و در شأن حضرت هم یه زیارت جامع کبیره میخونیم، بعدم میگیم موالی الله احسی صنائعکم. حالا اون یعنی چقدر موفق بوده در اینکه شأن حضرت رو تنازل بده، تو این درگیری بره حضرت تو میدان خودش، می‌خواست حضرت بیاره زمینی کنه.
و امروز ما چه فرازهای عالی رو در اختیار حضرت.
من از زمین کفارم می‌خواست پرچم‌داران کفر می‌خواست حضرت بیارن تو زمین خودشون. میگم بیا تو زمین ما بازی کنیم. قصه همین دنیاست. یه روز ما خدای شما رو می‌پرستیم، یه روز خدای شما رو. دعوا سر همین چیزا، سر همین ارزش‌های پایین هست. اینا حضرت فرمودین. حضرت این صف رو بردن توی یه جایی که عرض کنم بردن سر توحید و معبود و آلهه اونا، این صفو بستن. این صف هم عرض کردم دیگه، صف تغییر یافتنی نیست. وقتی حضرت تو اون مقیاس این صفو میبندن، ما نمیتونیم این صف بندی رو تغییر بدیم. امکان تصرف تو اون مقیاس از قدرت ما خارجه. این صف بندی هست و هیچ تنازلی هم درش نیست. باز این از تقریبا مسلمات است که مفسرین تو این سوره برش تاکید دارن. این لکم دینکم ولی دینی که حضرت میفرمایند دین من برای خودمه و دین شما برای من، دینی دارم و شما دینتون برای خودتون باشه، این معناش تنازل حضرت نیست که حالا دین شما مال خودتون محترم، دین منم مال خودم محترم. اصلا اینجوری نیست. بحث این که هر عقیده محترم است نیست. اصلا این تفکر که هر عقیده محترم است، معناش اینه که هیچ عقیده محترم نیست. یعنی عقیده احترام ندارد، پایگاه احترام یه جای دیگه است. یعنی توحید و کفر برابرن، هر دو محترمن. چرا؟ چون اون کسی که اعتقاد به توحید و کفر داره اون محترمه. چون
در واقع که اینجوری نیست.
یعنی ببینید، اصلا معنی این که
معنیش چیه؟
هر عقیده محترم از حرف غلطی، هر عقیده قطعا محترم نیست. بنابراین همه مفسرین قبول دارن که این لکم دینکم ولی دین معنیش نیست که حضرت بخوام بگن دین شما محترمه برای خودتون، دین منم محترمه برای خودم. اصلا این حرفا نیست. بحث این است که من تنازل نمی‌کنم.
یعنی کوتاه نمیام.
کوتاه دین شما مال خودتون، هرگز ورود نمیکنم و هیچ احتیاج ندارم که شما بیاید دین منو قبول کنید به قیمت اینکه من تنازل کنم.
یعنی اون ولی دینش پررنگتر باشد و پررنگتر هست.
بله، من دین خودم رو دارم.
تاکید بکنم.
حضرت میخوام بگم من تنازل نمیکنم دین شما رو قبول بکنم. یعنی حضرت فرمودین نه اینکه دین شما محترم است، دعوتی که کردید دعوت قابل قبولی نیست. خب حالا اگر ما صف بندی رو تو این میدان دیدیم که حضرت دارن صف بندی میکنن و دیگه در جلسه گذشته توضیح دادم دیگه که این کسی که به میدان آمده پرچمدار توحیده، و ببینید اگه حضرت کمترین تنازلی تو این میدان میکردن، حق و باطل برای همیشه به هم آمیخته میشد. یعنی دیگه هیچ موحدی نمیتونست موحد باشد تو عالم، چون پرچم داره دیگه. اینه که خدای متعال الله اعلم و حیث یجعل رسالته، رسالتشو کجا قرار بده، اونجا یه شخصی رو قرار میده که خورشیدم کفه دستش بذارم، محکمه کفه دست، ذره رغبت پیدا نمیکنه که حالا کوتاه بیاد. نه تهدیدها، نه تطمیعها، افقش افق بالاتر. یه همچی آدمی رو پرچم دار قرار میده. یه تعبیری در باب امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است، در زیارت قدری هم آمده، که یه موقعی برادر ایشون که انهو به ایشون گوشزد میکنن نامه ای که آ اینطوری که شما را میریدش که پشت سرتون نمیمونه دیگه، همه متفرق میشن. اونجا از تعبیر نورانی دارن که لا تزیدانی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه، همه مردم دور من جمع شن چیزی بر عزت و اقتدار و نفوذ ناپذیری من اضافه نمیشه، من با اونها نیست که به عزت میرسم، تفرقشون هم ذره وحشت در من ایجاد نمیکنه تو این راه. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرر، همه مردم منو رها کنن بلکه واگذار به دشمن بکنن، من ذره حالت تضرر دارم پیدا نمیشه. چرا؟ یه تعبیر در زیارت امام هادی علیه السلام، زیارت قدیری است، همین بیان حضرت توضیح میده. چون اعتصمت بالله فعززت، شما وقتی با اتکیه به خدا به عزت رسیدی، عزت الهی در شما هست، چون میتونید عزت مال خداست دیگه، ان العزت لله جميعا. یه جایی هم میفهمد ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. این دو تا عزت دیگه در عرض عزت خدا نیست، یعنی عزت خدا در اونها محقق میشه، اونا تحت سایه عزت خدا قرار میگیرن، میشن عزیز، نفوذ ناپذیر میشن. عنایت کردید، اگه کسی تو اون مقام نبود خیلی زود تهدید و تطمیع درش اثر میگذاره. خدای متعال این شخصیت رو تحت سایه عزت خودش قرار داده. بعدم این صحبندی مطلقی که حضرت میکنن هیچ تنازلی نمیکنن. واقعا ببینید اگه کمترین انحراف، یک ترک اولا اونجا میشد، همه حق و باطل دیگه با هم قاطی میشدن. این حضرت است که مرز حق و باطل رو تا آخر
در طول تاریخ
نگه داشته، یعنی اقامه بره. حق با ایشونه. این که در تعابیر هست الحق مع علیه یدور مع ویس و مادار، حق بر محور حضرت میچرخد. این در باب نبی اکرم دیگه، چون یک جهانن، یک حقیقت.
بله،
حضرت مدار حق، حق رو نگه داشتن و بقیه اگه در مدار حق حرکت میکنن به خاطر استقامت و استوار بودن حق، حضرت در مدار حق. خب حالا این در این میدان اگر وارد شدیم و همچین صفی رو پذیرفتیم که هست، یه مسئله جدی که مطرح میشه اینه که این صفبندی دامنش کجاست. عرض کردیم همه عرصه های حیات رو میگیره. اگه معبود انسان و دین انسان جدا شد، دیگه حوزه ای نمیمونه که حوزه معبود به حوزه دین انسان نباشه. این نگاه که ما بیاییم برای دین یه حوزه حد اقلی درست کنیم برای پرستش خدای متعال، بگیم خب اینجا با هم اختلاف داریم، از اینجا یک دایره که آمدیم بیرون دیگه اختلاف نیست، مصالحه هست، این بی‌معناست. اگر معبود دوتا شد همه مسیر زندگی دوتا میشه، اگر دین دوتا شد همه آیین حیات انسان تغییر پیدا میکنه، یکی میشود حیات دنیایی، یکی میشه حیات طیبه و امثال اینا، یکی میشه دنبال کامجویی از دنیا، یکی میرود دنبال تقرب و قرب و لذت و قرب.
همه چیز به هم میخوره،
همه چی به هم میخوره. عرض کردم زندگی همین دنیایی است، اما زندگی دنیایی دو تا سامان پیدا میکنه، دیگه هیچ نقطه اشتراکی پیدا نمیشه. وقتی اختلاف بر سر معبود و دین شد، این اختلاف حد اکثری است. حالا یه سوال پیش میاد اینجا که پس بنابراین منطقه فراغ چیه؟ آیا در حوزه ادیان ما یه منطقه فراغتی نداریم که اونجاها آزادن، مردم تصمیم گیری میکنن، حلال و حرام به تعبیر دیگه منطقه حلال هاست، منطقه ایست که به تعبیر بعضی دین در اونجاها سخنی نداره؟
این کجاست؟
این کجاست؟ اگه این صفبندی که حضرت میکنن یک صفبندی تمام هست، هیچ حوزه ای رو خالی نمیذاره، پس این منطقه کجاست؟ ببینید، اولا در حوزه سرپرستی و ولایتی ما هیچ منطقه الفراغی نداریم.
چی؟
یعنی یه جایی نیست که نبی اکرم بگن من اونجا اعمال ولایت نمی کنم. کما اینکه کفار هم همینطورن، هر کجا حضرت بگن من اعمال ولایت نمی کنم، اونا اعمال ولایت می کنن. الان کفار مدعی مدیریت جامعه جهانی در مقیاس توسعه پایدارن، درسته؟
بله.
جامعه رو جامعه جهانی رو در نظریهشون به یه دهکده واحد تشبیه می کنن که یه ایدئولوژی، یه حاکمی، یه حکومت هست. رسما رهبری جهان رو ادعا میکنه امریکا، درسته؟
بله.
تو این رهبری حوزه فراغ هم میگذاره؟ اصلا حوزه فراغ نمیگذاره. برای این 60-70 سال عمر انسان از قبل تولد تا پایانش که ازش تعبیر میکنن به مرگ و اتاق ایزوله برنامه دارن. اینکه چجوری در چه شرایطی نقطه منعقد بشه و چجوری به دنیا بیاد، وضع شغلی پدر مادرش چی میشه، مرخصیشون چی میشه، بعد چجوری بره تو مدرسه،
همه تمام این حوزه ورود کردن.
بله، ها برود در خانه سالمندان و بعدم به اتاق ایزوله به قول خودشون. این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نهی، حرف کفار همین بوده دیگه، و ما یهله کنه الا در هر چی هست همین. برای این 60 سال اونا پر کردن برنامه رو. پس منطقه الفراقی تو محیط ولایت، هر کجا نبی اکرم بگه من اینجا دخالت نمی کنم، ابلیس میگه من دخالت میکنم، تو همینو میخواد. نفس فهمیدیم هیچ حوزه‌ای نیست که اونا قانع باشن. پس درگیری سر سرپرستی، درگیری شامل اصلا منطقه الفراقی نداره.
پس کجا منطقه
الفراقی؟ ببینید وقتی وارد حوزه محیط ولایت نبی اکرم شدید یا منطقه الفراقی، اینا که تو این حوزه میان یه حوزه ترخیص دارن، حوزه اباحه است، حوزه رهاییه. اونم ببینید هر چی شما درجاتتون رشد میکنه این حوزه دامنش محدودتر میشه، به یه جایی میرسید که دیگه آدم ترک مستحبات هم نباید بکنه، به خاطر یه ترک مستحب هبوط میکنه، به خاطر یه مکروه بیرونش میکنن. گاهی به یه جایی میرسه به خاطر یه ترک اولا هبوط میکنه. پس بنابراین منطقه الفراق هم تابع درجه ایمان. این ایمان ها درجاتی داره، وقتی به مرتبه کمال ایمان رسیدی اونجا یه منطقه الفراقی حتی در تولی هم نیست، شما باید مطلقا تحت سرپرستی قرار بگیرید، حتی یه نفس کشیدنتون. اینجاست که وقتی سلمان با حضرت امیر از یه راه میره یه رد پا بیشتر نمیمونه. این فقط رد پای سلمان نیست، قلبش هم با حضرت امیر یه رد پا داره تو عالم، فکرش هم یه رد پا داره، چشم و گوشش هم وقت وارد عوالم حضرت میشه تو اون عوالم سیر میکنه.
چه خوب.
و الا این اتفاق نخواهد افتاد. پس منطقه الفراق به معنی که یه حوزه وسیعی است که اصلا دین دخالتی نداره، نظری نداره،
اینجوری نیست.
معنیش اینه که یه حوزه وسیعی است، خداپرستی اونجا لازم نیست. آزادید، میخواید خدا رو بپرستید، میخواید بت بپرستید.
ولی اگه وارد شدیم و تحت سرپرستی نبی مکرم
وارد محیط توحید که میشید تحت ولایت الله،
اونجا هم مراتب داره باز.
بله. یه بخشی رو گذاشتن این مدارای با ما تو مسیر توحیده. تا آرام آرام دستم به گرفت و پا به پا برده. به یه جایی که میرسه یه ترک اولا هم اونجا کنی هبوط میکنی. خدای متعال انبیا اشکا یه ترک اولا. حرام که نبوده، مکروه هم نبوده، ما نمیدونیم چی بوده. یه ترک اولا میکرده بزن نون ذهب و مغازبا میکننش تو شکم ماهی. حضرت یونس رو میگن اگه تسبیح نمیکردی تا قیامت تو شکم ماهی نگه، چون پیغمبری. درستم؟
بله.
پس ببینید این منطقه الفراق به این معنی که یه جای خدا بگه از ولایت من پیغمبر میتونی خارج بشی، تو این محیط از دایره ولایت من بیرون نرو، اصلا نداریم.
نداریم.
میگه مطلقاً از توحید نباید خارج بشی.
وارد بشیم و اونجا پله پله با مراتب ما میتونیم،
یعنی حتی شرک خفی و اخفا هم بی‌معنا.
بی‌معنا.
اونجا بگیم شرک جایزه. حتی ببینید این آیه رو مکرر مرکه فمن کان یرجو لقاء ربه، اگه تو اون مقام میخواید موحد باشید که به لقاء رب برسید، فلیعمل اولا صالحا ولو یشرک به عبادت ربه
احدا.
فهمود این همون شرک خفیه، شرک مغفوره که تشخیصش از تشخیص مورچه بر سنگ سیاه دشوارتره. الشرک اخفا من دبیب النعم، تشخیصش از رد پای مورچه سر. اونم نباید داشته باشید، اون شرک مانع لقاء الله، ولی اینکه شما رو از جرگه اسلام بیرون نمیبره، شرک مغفوره، خدا میبخشه، بهشتم میرید، ممکنه درجات بهشتم طی کنید، اما اون مقام اخلاصی که باید بهش برسید تا لقاء الله داشته باشید، اون با یه شرک خفی هم نمیسازه. بنابراین خروج از ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون به اندازه یه ذره هم به همون اندازه انسان رو از وادی توحید بیرون میبره، از وادی ایمن بیرون میبره، از مقام لقاء و قرب محروم میکنه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم.